عرض کنم که گفتم که این ناتوانی بی ضرر نیست، پر ضرر است برای جامعه، چون میزان تخریب نیروهای محرکه رو به حد اکثر میرسونه. چنانکه در دوره آقای احمدی نژاد بیشترین درآمد نفت حاصل شده و این درآمد صرف بزرگترین تخریب در اقتصاد ایران شده و همچنین بزرگترین فساد.
بله.
در دوره این آدم میزان خشونت به مراتب بیشتر گشته، نابسامانی ها، عرض کنم به شما، آسیب های اجتماعی. یک قلم ما شدیم اولین کشور از لحاظ مصرف مواد مخدر در جهان با مصرف 15% مواد مخدری که در جهان مصرف می شوند، و باز ما شدیم مقام اول از لحاظ صدور استعدادها. حالا صدور سرمایه ها معلوم نیست، چون علنی نمیشود، ولا به قطع و یقین از لحاظ صدور سرمایه ها هم در ردیف اول دنیا شدیم. ناامنی ها گسترده تمام جنبه های زندگی رو فرا گرفته، به طوری که جامعه امروز ایرانی میخواد در جنبش شرکت کنه خشونت حد اکثر بایش به کار میرونه، شرکت نمی کنه، گرفتار انواع خشونت ها، از جمله اینکه عرض کنم مثلا این روزا مسئله حجاب دوباره شده مسئله روز در دانشگاه ها، در جامعه.
بله.
و حال اینکه خب در واقع وسیله است که این رژیم هم برای ایجاد جو خشونت و ترس ازش استفاده کرده، هم به خاطر مثلا سلب امنیت از خانواده ها، به ترتیبی که اونا از ترس بیشتر شدن این سلب امنیت دم فرو بندن. حال اینکه به تازگی لابد شما هم دیدی شنیدی آخانده که آقای هاشمی رفسنجانی دروغی رو که در عبور از بحران عنوان کارنامه سال 60 نوشته بوده گذاشته در سایت خود. در اون دروغ گفته است به این که اون دروغ این است که آقای سلامتیان در همدان بعد از حمله حزب اللهی ها به او با چادر نماز فرار کرده.
بله.
و اینکه ایشون گفته است بهتر بود این کار نمی کرد که این در تاریخ به این ترتیب ثبت نشود که او با چادر زنانه فرار کرده. از دیدگاهی که این دروغ ساخته شده است، حقارت و دون منزلتی زن بلا این دروغ نمی ساخت، چون این چادر علامت دونیست، پستیست. از دید او میگوید بهتر بود که اون نماینده اون روز مجلس، نمیگوید بهتر این بود که امنیت او حفظ میشد و او از آزادی سخن برخوردار میشد، میگوید بهتر این بود که او به این پستی از دید او تن نمیداد.
بله.
پس وقتی چادر و حجابی که این آقایان هر وقت لازم باشه تبلیغ میکنن میگوین که این علامت نجابت است و نمیدونم چیست و منزلت است و و و، در واقع از دیدونها نه، این علامت تسلیم و دونی و عرض کنم که بی منزلتی زن است. شو اگر زنان بر این علامت عصیان بکنن چرا باید بر اونها خورده گرفت؟ حالا که این تنها رفتار تأخیرآمیز با انسان ایرانی و سلب امنیت از او نیست. رفتارهای دیگر این رژیم هم مثل خار و خاشاک خواندن مردم ایران چه جنبش کرده بودند و اون روزها میگفتن رأی ما کو، مثل همین صحبت های آقای خامنه ای در نماز جمعه.
بله بله.
از دید او با توجه به اون چه که به آقای خمینی نسبت داد دروغم نگفت، برای موارد استثنایی است، موارد که این آقا دروغ نمیگوید.
بله.
اونم وقتی است که میخواد خشونت رو توجیه بکند. از دید این آدم آقای رهبر کسی است که راحت آدم بکشد، حتی اگر این آدم کسانی باشند که سالهای دراز به او خدمت کرده باشند، مثل شهید خودزاده. این وضعیت شما مردم ایران است. نه جوان شما امنیت داره از لحاظ کار، نه امنیت داره از لحاظ سیاسی، برای اینکه اگه بخواد کم و زیاد زبان سرخشو به کار به اندازه سر سبزش برباد میره. نه امنیت داره از لحاظ اجتماعی، به لحاظ اینکه خب امکانات ازدواج که نداره. عرض کنم به شما منزلت‌های انسانی و حقوق انسان که ندارد، دار ذاتی انسانه، ولی تو بخواد از اونها بگه من برخوردارم، اون وقت این دشخیمان رژیم به جانش میفتن و میبرنش به کهریجگ، اون رفتار آره میکنن که میدنن. نه امنیت فرهنگی دارد، به لحاظی که ابداع و ابتکار در چنین جامعه‌ای، فرهنگ از ابداع ابتکار میاد دیگه.
بله.
در چنین جامعه هرگاه با ولایت مطلقه فقیه ناسازگاری پیدا بکند، سر آدمی به باد میدهد. خب یک آقای جعفر پناهی میگه به او گفتن شما در زندان داری فیلم میسازی، در همون سلولی که زندانی بوده ها بازجویش میکردن که در اونجا داری فیلم میسازی. یعنی جعل بهانه برای این آزار و اذیت یک زندانی که گناهش این است که از زبان هنر میخواهد که واقعیت رو بازگو کنه. در این ناامنی عمومی شما مردم ایران باید بدانید که هر روز بگذرد ناامنی ها بیشتر می شوند. چنان که مقایسه کنید وضعیت خودتون رو با بهار آزادی در 30 سال پیش، اون حالت اعتماد، اون امید، اون شادی، به اون چه الان از ناامنی ها گریبان شما رو گرفته. میگوید که 10 میلیون زیر خط فقر مطلق هست.
بله.
35 میلیون هم زیر خط فقر نسبی هست. این میشه 45 میلیون. یعنی یکی 45 میلیون از جامعه ایرانی صبح تا شب در ترس و بیم از گرسنگی به سر میبرد. یک ناامنی وحشتزایی است. به حالی که در همون دوران مرجع انقلاب ایران در همون بهار آزادی با وجود اون وضعیت دوره بعد از انقلاب بود و طبیعتا نظم و انتظام تو کار نبود، با این حال تداوید اقتصادی این نتیجه را به بار آورد که در شهرها و روستاها درآمد متوسط خانوارها از در هزینه متوسط آنها بیشتر شد. امروز وضعیت به ترتیبی است که هر شد فردا از این هم بدتر خواهد شد. بنابراین چاره کار شرکت در جنبش است و ما مردم ایران رو فرا می‌خوانیم که نه تنها در 22 خرداد بلکه هر فرصت دیگری رو برای شرکت در جنبش همگانی مغتنم بشمارد، روزها رو همه بکند 22 خرداد. بسیاری به ما میگویند این که مردم ایران مقداری در ابهام هم دو مقداری در این پاسخ این سوال ندارن که خب وضعیت چیست و چه خواهد شد، و گروه های زیادی هم از خشونت رژیم و ناامنی های که ممکنه به بار بیاورد و اینا وضعیتی درست کرده که میل به شرکت در جنبش رو کاهش داده است. با این واقعیت هم هست که اینکه چه مقدار از مردم ایران صدای من رو میشنوند و توضیحاتم رو که به اونها عرض میکنم گوش میدهند نمیدونم. امیدم این است که اونهایی که میشنوند و این توضیحات رو صحیح میابند خود به دیگران انتقال بدهند، همون کار رادیو بازار که در اون دوران مرجع انقلاب ایران عمل کرد با موفقیت.
بله دقیقا.
هرگاه چنین بکنند مردم ایران در میابند که سوالها نگرانی ها همه به خود اونها برمیگرده، اونها هستن که باید از خودشون بپرسن از چه نوع جامعه میخواهن زندگی کنن، اونها هستن که باید ببینن این آزادی و استقلال، آزادی انسان، استقلال کشور، آزادی جامعه چه نقشی در زندگی روزانه اونها، در امنیت اقتصادیشون، در امنیت سیاسیشون، در امنیت اجتماعیشون و در امنیت فرهنگیشون دارند. کسی به جای مردم ایران نمیتوانه این سوالها رو طرح بکنه، میتوانه طرح بکنه که پیشنهاد بکنه، اما در هر حال تا وقتی جامعه اینها رو برای خود طرح نکند و برای اونها پاسخ دقیق ندهد، در وضعیتی که الان هست وضعیت کنونی این طوره که دو طرف در واقع در موقعیت مات هستن، بنابر اصطلاحی در شطرنج به کار می روند، یعنی رژیم حالت این رو گرفته که تکان بخوری می زنم و در تهران موتور سوارهاش را انداخته در خیابان ها، مردم هم در حال این هستن که در کمینیم که کی فرصت گیر بیاریم جلوی تو یعنی رژیم رو بفشاریم، و هر دو در حال کمین ممکنه تو مدت‌های طولانی در این حال باقی بمونن، ولی سرانجام میباید که جامعه تصمیم بگیره تا این حال از این حالت بیا بیرون، برای اینکه تصمیم رو او باید بگیره، توانایی با اوست.
بنابراین که در این حالت هم موندن صلاح خطر بسیار برای حیات ملی خطرناک میشه.
البته خب شما یه قلم ببینید دیگه، این آقایان رفتن امضا کردن در تهران توافقنامه تهران رو با امضای او پذیرفتن که ترکیه در منطقه حرف اول رو میزنن، در واقع قدرت منطقه است. این ماجرای جنایتی که اسرائیل مرتکب شد تصدیق و تأیید دیگری شد بر این نقشی که ترکیه رو پیدا کرده و طبیعتاً جاذبه پیدا کرده ترکیه در بسیاری از مردم آسیای میانه از جمله خود ایران. و هر اندازه این حالت ادامه پیدا بکند که دو طرف نتونن حرکت بکنن، طبیعتاً ایران موقعیتش در منطقه و در جهان ضعیف‌تر می‌شود و خطرها که و ایران رو تهدید می‌کنه بزرگتر.
بله.
حالا برای اینکه مردم ایران توجه بکنن به رابطه میان امنیت و آزادی و استقلال آدمی، بقیه وقت رو اختصاص می‌دهم به بحث یک پرسشی که مربوط می شود به رابطه این دو با هم. بسیاری در ایران، نه تنها در ایران، در غرب هم این دوران به صورت دموکراسی های لیبرال باشند، می گویند که امنیت مقدم است بر استقلال انسان و آزادی او. لازمی که امنیت اگر نداشته باشه اون استقلال و آزادی به کارش نمیاد، برای که نمیتونه به کار ببره.